مسابقه اردک های پلاستیکی، محل برگزاری بریتانیا و سنگاپور. داریم راجع به همان اردک های پلاستیکی که بچه ها رو موقع حموم کردن سرگرم میکنه صحبت میکنیم. شرکت کنندگان این اردک ها رو در آب رودخانه رها میکنن تا شانسشون رو در جریان آب امتحان کنن. برگزاری این مسابقه در سنگاپور به چیزی شبیه به لاتاری میمونه. یک اردک پلاستیکی میخرید، اسم خودتون رو روی اون مینویسین و در آب رها میکنید. اردک ها با تشویق تماشاچیان در جریان رودخانه حرکت میکنند و شما میتونید آرزو کنید خوششانس باشید. پس از اتمام مسابقه برنده خوششانس مسابقه 1,000,000 دلار جایزه خواهد گرفت. در فضای همیشه ابری انگلستان هم مسابقه‌ای با همین اندازه هیجان برگزار میشه. شرکت کنندگان از صدها شهر، از سر تا سر کشور، هزاران اردک پلاستیکی رو در رودخانه رها میکنن تا مسیر مشخصی رو با هم مسابقه بدن. این مسابقه ها در رودخانه های آون، تیمز و ری برگزار میشه.
سابقه پرتاب موبایل، محل برگزاری فنلاند. اگر زمانی هوس کردید تلفن همراه خود را با تمام قوا به سمتی پرتاب کنید، کمی دست نگه دارید تا در مسابقه شهر ساون لینای فنلاند شانس خود را امتحان کنید. این مسابقه نخستین بار در سال 2000 برگزار شد و به سرعت محبوبیت زیادی به دست آورد. برگزار کنندگان این مسابقه ادعا می کنند برگزاری مسابقه به جمع‌آوری تلفن‌های فرسوده کمک کرده و به حفظ محیط زیست کمک می کند. شرکت کنندگان در 3 گروه مردان، زنان و نوجوانان با یکدیگر مسابقه می دهند. اگر قصد ندارید تلفن همراه خودتان را پرتاب کنید، غرفه هایی تدارک دیده شده تا از هر مدل گوشی با هر برند به شرطی که وزن آن بین 200 تا 440 گرم باشد پرتاب خود را انتخاب کنید. پیرو این مسابقه ملی فنلاندی ها به تازگی در آلمان، بریتانیا و نروژ هم مسابقات مشابهی برگزار می شود. جایزه برنده این مسابقه سفر به یک تورنمنت بین المللی در فنلاند است.
رازمایی با گوش. رازمایی با گوش از جمله مسابقات عجیبیه که در اون قدرت گوش ها به آزمایش گذاشته میشه. زور آزمایی با گوش یکی از بازی های قدیمی به شمار میره که امروزه طرفداران بسیاری داره و مسابقات رسمی اون برگزار میشه. در این بازی بازیکنان باید روبروی هم بشینن و سپس پاهای خودشون رو به هم قفل کنن. دلیل قفل کردن پاها هم اینه که تنابی رو از یک گوش بازیکن به گوش طرف مقابل اون میندازن و اونا باید با سر تناب رو تا جایی که میتونن بکشن بدون اینکه از یک فاصله مشخص خود رو عقب‌تر بکشن. دو بازیکن اونقدر تناب رو میکشن تا بالاخره تناب از گوش یک نفر در بره یا بازیکن شکست رو بپذیره. هرچند این بازی هیجان انگیز به نظر میرسه، اما این بازی برای گوش آسیب‌های جدی به همراه داره و حتی گاهی اوقات صدمه‌ای وارد شده به قزروف گوش به هیچ عنوان درمان نمیشه.
مسابقات قهرمانی کشتی انگشت. گوشت در قرن 17 مسابقه‌ای بود که مردم باواریا برای بروخ کشیدن قدرت خود برپا می کردند. با گذشت زمان این مسابقه طرفداران بیشتری پیدا کرد و حالا صدها مرد قوی به این منطقه از آلمان می روند تا در مسابقات قهرمانی سالانه کشتی انگشت شرکت کنند. کشتی انگشت از مسابقات عجیبی است که فقط در منطقه باواریای آلمان برگزار می شود و برای همین است که شاید کمتر کسی درباره این مسابقه دیدنی شنیده باشد. شاید در نگاه بسیاری این مسابقه فقط جنبه تفریحی داشته باشد، اما برای شرکت کنندگان شرکت در این مسابقه بسیار مهم است، زیرا با قهرمان شدن قوی تر بودن خود را ثابت می کنند. در 35 سال برگزاری مسابقات کشتی انگشت که در باواریا برگزار شد، 156 شرکت کننده با یکدیگر به رقابت پرداختند. قانون این مسابقه بسیار ساده و جالب است. دو حریف که معمولاً مرد هستند روی دو صندلی روبروی هم که یک میز چوبی بین آنها وجود دارد می نشینند. آنها دستهای خود را روی میز می گذارند و انگشت وسط خود را داخل یک تسمه بیزی شکل می کنند. وقتی آنها در موقعیت مناسب قرار گرفتند، منتظر اجازه داور برای شروع مسابقه می مانند و وقتی داور علامت می دهد، هر یک با تمام قدرت شروع به کشیدن تسمه، آن هم فقط با قدرت انگشت وسط خود می کنند. فرد باید آنقدر تسمه را بکشد تا حریف را به روی میز بکشاند و مسابقه را ببرد. در این مسابقه فرد می تواند فقط از یک انگشت خود استفاده کند که معمولاً بیشتر افراد انگشت وسط خود را به دلیل قدرت بیشتری که دارد ترجیح می دهند. هرچند این مسابقه چندان رسمی به نظر نمی رسد، اما افرادی که مایل به شرکت در آن هستند یک سال تمام با تمرین کردن خود را برای مسابقات قهرمانی آماده می کنند. بعضی ها برای تمرین تعادل خود را روی یک انگشت حفظ می کنند و بعضی دیگر هم به توپ تنیس با یک انگشت ضربه می زنند. سال 2012 مسابقات قهرمانی کشتی انگشت در 9 گروه مختلف برگزار شد و از همه بیشتر گروه سنگین وزن‌ها طرفدار داشت که 400 تماشاچی در محل برگزاری مسابقه حاضر شدند. تاریخ خود را تکرار می کند.
ابتدا به صورت تراژدی
و بار دیگر به صورت کمدی.
تا راپورت های دیگر، خدا نگهدار.
ای بابا
چی شده؟
چرا زانوی قم بغل گرفتی؟
کشتیات غرق شدن،
بیکاری،
درآمدت کمه،
اخ طلبکارا ریختن سرت،
به همه بدهکاری،
هدف تو زندگی رو گم کردی،
نمیتونی به اهداف تو زندگی برسی،
برنامه‌ریزی هم نداری،
نمیدونی چطور به خواستات برسی،
باهات قهر کردن،
با غم و قصه دست و پنجه نرم می‌کنی.
حرف منو گوش کن، نکن.
پاشو پیچ رادیو رو باز کن،
برو رو موج رادیو سبا.
نگو که دیگه موج رادیو سبا رو نمیدونی چند.
موج اف ام ردیف 150.5 مگاهرتز.
آره، تمام مشکلاتت با رادیو سبا هموار میشه،
دلت هم شاد میشه، لبت هم خندون میشه.
شوش رادیو سبا، رادیوی نشاط، رادیوی خنده، اوقات بیکاری، حتی اوقات باکاری
با رادیو سبا.
رادیو سبا مجردی و متأهلی نمیشناسه، کوچیک و بزرگ نمیشناسه، پیر و جوونم نمیشناسه،
آقا و خانومم اینم نمیشناسه،
فقط مخاطبهای خوبش نمیشناسه.
رادیوی خنده،
هه هه هه،
همگی با هم،
هه هه.
رادیوی برای تمام تشکر میکنم از حسن همراهی همه شما دوستان عزیز که در لحظات ناب شبانگاهی همچنان روی موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز هستید. جای خوشحالی است از زمانی که رادیو سبا 24 ساعته شده، همه شما عزیزان همراه ما هستید و در تمام ساعات برنامه های دلخواهتون رو از این شبکه میشنوید.
گلوله و توپ و توفنگ و اینا نریم.
نگران نباش، تحقیق کردم تو شش ماه آینده حمله ممله تو کار نیست.
الحمدلله.
لبخند خوبان
یه آش پشت پای مشت درست میکنیم، تمام فک و فامیل و تمام اهالی محل رو دعوت میکنیم، میگه حاجی رفته خط مقدم جبهه، ممکنه شهید بشه برای
خدا نکنه حاجی.
با این همینجوری میگم بگیره
حاجی، این فیضو بذار بقیه ببرن، شما برگرد سایت بالا سر ما باشه.
شادی و خنده و لبخند سهم همه ما از زندگیه. خوش به حال اونهایی که تو سخت‌ترین شرایط هم شادی رو فراموش نمی کنند و لبخند رو از یاد نمی برند. مثل عزیزانی که در 8 سال دفاع مقدس در جبهه‌های نور و شور و حماسه لبخند رو چاشنی مبارزه کرده بودند.
به اسارت که در اومدیم هممونو توی یه جا جمع کردن. تو همون حال توپخونه ایرانم گاه گاهی به سر عراقیا گلوله های آتشین میریخت و موجب هلاکت بعضیاشون میشد. اونا هم به تلافی به طرف اسرای ایرانی تیراندازی میکردن. یکی از رزمنده های اسیر که تو جبهه از خودش خیلی شجاعت نشون داده بود و تقریبا مسنترین افراد توی اون جبهه بود، احساس تشنگی کرد و از سرباز عراقی کمی آب خواست. یعنی به زبون عربی گفت ما. عراقی ها توی اون شرایط در به در دنبال ایرانیایی میگشتن که عرب زبون باشن تا بتونن از منطقه عملیاتی رزمنده ها اطلاعات کسب کنن. به همین خاطر وقتی رزمنده پیر گفت ما، عراقی ها دورش جمع شدن. یکی از اونا که چند کلمه فارسی میدونست گفت انت عربی دانست؟ پیرمرد گفت
نه نه به خدا، من فقط همین یک کلمه رو دانست.
بعد از کمی جر و بحث افسر عراقی دستور داد کمی آب براش آوردن. وقتی پیرمرد آب نوشید رو به عراقی کرد و گفت
رحم الله والدک،
یعنی رحمت خدا بر پدر و مادرت. این جمله رو هم پیرمرد از مجالس فاتحه و روزه یاد گرفته بود. اینجا بود که افسر عراقی با خشم فریاد زد
والله انت عرب،
یعنی به خدا تو عرب هستی. پیرمرد دست پاچه جواب داد
بابا باور کنین تنها همینو دانست.
بعد حسابی اونا کتک زدن تا از حال رفت. ولی وقتی با این کار پیرمرد روبرو شدن اونو رها کردن. یکی از برادرها به شوخی بهش گفت
میگوام آقا جو، تو رو به خدا تا همه ما رو به کشتن ندادی اینقدر عربی صحبت نکن، قبوله؟
پیرمرد که حسابی از جریان پیش اومده و حرف برادرمون ناراحت شده بود تا شهر الاماره عراق یک کلمه هم حرف نزد. بچه ها در اسارت پس از گذشته سالها و ماها با شرایط اونجا خو گرفتن و برای اینکه با ایجاد تنوع یک نواختی کسالتبار روزهای اسارت رو از بین ببرن، در صدد تدارک سرگرمی بر اومدن که از اون جمله برنامه تئاتر بود. یادم میاد تئاتری داشتیم طنز و فکاهی که یکی از بچه‌ها نقش غلام سیاهی را در اون باید ایفا می‌کرد. بعد از تمرینات زیاد تئاتر آماده شد و قرار شد که در انتهای شب اجرا بشه. این بود که بعد از گذاشتن نگهبان و اتخاذ تدابیر امنیتی لازم تئاتر شروع شد. اما این تئاتر اونقدر جالب و نشاط‌آور بود که توجه همه بچه‌ها از جمله نگهبانای خودی رو هم به خودش جلب کرد و به همین خاطر متوجه حضور سرباز عراقی در پشت در آسایشگاه نشدن و وقتی کلمه رمز قرمز اعلام شد که در آسایشگاه داشت با کلید باز می‌شد، همه پراکنده شدن، از جمله همون برادرمون که نقش غلام سیاه رو بازی می‌کرد. اونم رفت زیر پتویی و خودشو به خواب زد. سرباز عراقی وارد آسایشگاه شد و در حالی که دشنام میداد گفت:
ها ها چه خبره؟ مگه وقت خاموشی نی؟
دید همه بچه‌ها نشستن و دارن به اون نگاه میکنن، اما یه نفر روی سرش پتو کشیده. به همین علت شروع به ایجاد سر و صدا کرد، اما باز هم اون از زیر پتو بیرون نیومد. سرباز عراقی که از خشم و عصبانیت داشت میلرزید به تندی به طرف اون رفت و در حالی که با مشت و لگد به جونش افتاده بود پتو رو از روی سرش کشید، ولی با دیدن صورت سیاهش از ترس نعره‌ای کشید و فرار کرد و خودش از آسایشگاه بیرون انداخت و بعد خنده بچه ها بود که مثل بمبی آسایشگاه و اردوگاه رو به سر اون سرباز بخت برگشته خراب کرد. حقیقتاً بروز این صحنه از صدها تئاتر طنزی که با بهترین امکانات اجرا میشه برای ما جالبتر و زیباتر بود. بعد از این جریانات هم به سرعت صورت اون برادرمون رو تمیز کردیم و وسایل رو هم جمع کردیم و متفرق شدیم تا با اومدن مسئولان عراقی اردوگاه همه چیز رو حاشا کنیم. لحظات اولیه اسارت وقتی افسر عراقی پلاک مشخصات رو از گردنم در آورد با نگاهی تمسخرآمیز گفت:
این همون کلید بهشت که رهبرتون به شما داده؟ تا با اون در بهشت رو باز کنین و داخل بشین، ها؟
در جواب افسر عراقی یکی از برادرای بسیجی نقطه سنج با اشاره به پلاک افسر عراقی گفت:
ها تیه، حتما اینم کلید جهنمی که صدام به شما داده، تا وقتی که به دست ما کشته شدین به راحتی در جهنم رو باز کنین و داخل بشین. آره؟
با شنیدن این جواب دندون شکن افسر عراقی که سخت عصبانی شده بود با ضربات سیلی و لگد به جون اون جوان بسیجی افتاد. تازه به کردستان اومده بود و سابقه توی جنگ نداشت. در این حال خیلی هم صاف و ساده بود. بهش گفته بودن با خمپاری 60 گلوله بزن. یهو دو تا گلوله توی خمپاری 60 انداخت. تا این صحنه رو دیدیم درازکش کردیم. گلوله دوم بیرون افتاد. اولی شلیک شد و خوشبختانه گلوله‌ای که بیرون افتاد منفجر نشد. با عصبانیت فریاد زدم: چرا این کارو کردی؟ خیلی آروم گفت:
میخواستم رگباری بزنم.
با این حرف عصبانیتم به خنده تبدیل شد.
هشت سال دفاع مقدس به پایان رسید.
اما خاطره های اون روزا جاودانند. باز هم با شما خواهیم بود در لبخند خوبان.
نکته ها.
چه هوای دلانگیزی. چه کسی را میتوان یافت که درجه و مرتبه و قدرت ما را داشته باشد؟ چه انگورهای سبز و شفاف. به به، برای ما دوباره انگور بیاورید. کسی اینجاست؟
آری منم.
تو کیستی؟ چطور به اینجا آمده ای؟
من شیطان هستم، فرعون. شیطان؟
تو چطور به خلوت دربار راه یافته ای؟
چرا اینقدر ترسیده ای؟
چون منتظر تو نبودم. برای چه پیش من آمده ای؟
آمدم از تو سؤالی بپرسم و بروم.
زودتر بگو، چه میخوای؟
آیا کسی میتواند این خوشه انگور را به خوشه از مروارید گرانبها تبدیل کند؟
مطمئنا نه، کسی نمیتواند.
پس حال نگاه کن که چطور تبدیل به مروارید می شود. خوب نگاه کن.
آفرین، آفرین بر استادی به مهارت تو باد.
حال به اطراف و احوال خود بنگر.
چطور و چرا به من پس گردنی زدی؟
تو لیاقت بیش از این نداری فرعون.
منظور تو از این عمل چیست؟
ای بیچاره، من با این استادی و توان که میبینی از پیشگاه خداوند رانده شدم و به بندگی قبولم نکردند. تو چگونه با این حماقت و ناتوانی ادعای خدایی میکنی؟
کجا رفتی؟ کجایی؟ کجایی؟